شنوندگان عزیز، شما برنامه اخباری آزادی را در پخش مستقیم تماشا دارید که تعاملات اخیر توجیکستان و جهان را منظورتان میگرداند. امروز 12 می اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم داشت. سر می دهم اما به سربازی نمی روم و یا قصه فراری دانشجویان کالج طبی در یووان از ابلابه. چرا ساکنی مکتب خونی نویه فرخور نسبت به اینترنت زندگی در کماز را برتری می دهد؟
تخته چکی دیگه بود، تخته را کنم فردادم، بند مخدم شفر زدم، محکم کردم.
و در یک سال اخیر در شهر خوجند بوری سیوم است که ارزش روحی را بلو می رود. مسئولان تصمیم خود را درست می شمارند، مسافران نروزیگه می کنند.
اولیگ همون استاد استاد است، دیگه همه چیز را شیمه.
قبل از معرفی گزارش شو باید بگویم که نیم ساعت پیش زمین لرزه سخت توجیکستان را تکان داده است. مقامات تا کنون نگفتند که آن چند درجه بود و آیا خسارتی داشت یا نه. ساکنان میگویند زمین لرزه را در شهر دوشنبه ولایت سوئد و ختلان حس کردند و آن سخت و طولانی بود. و اکنون رو میاریم به موضوعهای برنامه. دیروز دانشجویان کالج طبی در یووان شاهد تلاش سرباز شکاری خط کنندگان این مؤسسه تعلیمی شدند. دانشجو دختران کالج مانع به کمیسریت حربی بردن جوان پسران گردیدند. کوشش برای زور به خدمت بردن خط کنندگان در حالی است که تا انجام موسم بهاری دعوت روزهای به شمار مانده است. کیومرسی اتو در همین باره نقل می‌کند.
مقامات ناحیه یووان در صحبت به رادیو آزادی تصدیق کردند که روز 11 می در کالج طبی این ناحیه ابلوه و یا سرباز شکاری ختم کنندگان جای داشت. دانش آموزان می گویند آنها را برای سپردن امتحان ختم به کالج دعوت کردند و از آنجا می خواستند به واسطه افتوبوس راست به کمیسریت حربی برند. در نوارهایی که کاربران به رادیو آزادی فرستادند دیده می شود که دانشجویان در سیندخانه ها محکم کرده شدند و چند نفری آنها خود را از تریزه به پایین انداخته فرار نمودند. همچنین مشاهده می شود که چطور ده ها دانشجو دختر در صحن کالج مانع حرکت افتوبوس می گردند که برای بردن جوان پسران به کمیسریت حربی آمده بود. مقامات این حادثه را یک نافهمی نامیده همزمان افزودند که یگان کاری غیر قانونی نکردند. تا این دم دانشجویان چند دانشگاه دیگر نیز گفتند مقامات زیر فشار از آنها عریضه و امضا میگیرند که امتحانهای ختم را پیش از مهلت سپرده به ارتش روند. نمایندگان وزارت معارف شکایتها را رد کرده اقدام را اختیاری مینامند. تنها در ولایت ختلان دانشگاه ها وظیفه دار شدند که بیش از 900 سرباز بدهند. در تاجیکستان هر بهار و تیرما جوانان از 18 ساله تا 27 ساله را به ارتش میبرند. ساکنان میگن که به سبب وضع بد و ضربولت در قسمه های نظامی از فرستادن فرزندان خود به ارتش خودداری میکنند. مقامات میگن برعکس وضع بهتر شده، صفی داوطلبان خدمت افزوده است. تا آخری موسم بهاری دعوت امسال به ارتش بیشتر از 2 هفته دیگر مانده است. وزارت دفاع تاجیکستان اعلان کرد که تا 1 می در سراسر جمهوری نقشه دعوت حدودی 70% اجرا گردیده است، ولی نگفته است که چقدری آنها مجبوری بودند و چقدری دیگر اختیاری.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. سراینده های توجیک از این بابت نمی توانند با پتنت کارشان را پیش برند. طبق مقررات نوی که مقامات اندوز جوری نموده است، آنها به جای پتنت باید سند نوی اندوزبندی شهادت نامه با شرط های مخصوص را دریافت کنند. نرخ این شهادت نامه برای یک سراینده که استودیوی شخصی تشکیل نکرده است بیش از 700 سومونی می باشد. چون این طلبات نه تنها برای سرایندگان بلکه برای تجران بزرگ ها و برخی خدمت رسانی های دیگر نیز داخل دارد. تفصیلات در گزارش علی شیر ظریفی و براد یوسفی.
حکومت تاجیکستان شیوه اندازگیری از کار پتنتی را تغییر داده است. این قرار حکومت که روزی 7 اپریل رسما منتشر شده است، با درآمد و طرز کار ده ها تاجر و صاحب کار که تا حال با گرفتن پتنت فعالیت دارند تاثیر میکند. این احتمال نیز جای دارد که یک قسمی آنها عموما از صاحب کاری دست کشند. حالا کمیته انداز از تاجران طلب دارد که برای ادامه کارشان به جای پتنت شهادت نامه دارای شرط های مخصوص را گیرند. در عکس حال آنها را جریمه خواهند کرد. صاحب کاران تا حال برای آغاز کارشان از مقامات پتنت یا شهادت نامه می گرفتند. اکنون شهادت نامه با شرط های مخصوص نیز پیش بینی شده است.
طبق قانون مذکور و سندهای معیاری زیر قانونی که از قانون مذکور برمی‌آید با هم مطابق قرار شوند و قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رقم 451 از 31 آگوست سال 2012 از کدکس اندوز که سنه 17 سپتامبر سال 2012 قبول گردید از آن برمی‌آید. بنابراین ضرورت آمد که با مقررات قرار مذکور همچون سند زیر قانونی تغییرات وارد کرده شود.
هدف از جاری نمودن این دیگرگونی را نمایندگان کمیته اندوز پیشنهاد یک نوع امتیاز یا دستگیری به صاحب کاران می‌حسابند. بر اساس مقررات نو، دایره فعالیت آنهایی که می‌خواهند با پتنت کار کنند محدود شده، بیشتر رانندگان ماشین‌های بارکش و مسافرکش و برای برخی خدمت‌رسانی‌های تکنیکی دریافتی آن پیش‌بینی شده است. تاجران که تا حال با پتنت کار می‌کنند، من بعد باید شهادت‌نامه با شرط‌های مخصوص را گیرند. با گرفتن این سند وظیفه‌دار می‌شوند که دستگاه نظارت خزینوی را هم نصب کنند و هم از حساب کارگر کرایه نیز انداز دهند.
پیشنهاد صاحب کارا این بود که همین پتنت با همین با پتنت همون شهادت‌نامه رو ایواز ننمویند و با پتنت صاحب کارشون رو برده تاونند.
بنابر امور رسمی در یک سال اخیر در کشور کاری بیش از 20,000 صاحب کار قطع شده است که یک دلیلش به گفته تحلیلگران تفتیش های بی‌اساس و پی در پی مقامات است.
بینندگان عزیز، این گزارش رو در شکل کامل میتوانید در وبسایت رادیو زودی و هم آزودی ویدیو یوتیوب به زودی تماشا کنید.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
برنامه را ادامه میدیم. در این قسمت برنامه برای شما بینندگان عزیز از سرنوشت یک سکینی نویه فرخور قصه میکنیم که با کودکانش در کوچه مانده است. مادر سرفرزند از آخرین سرپناهش محروم شده، حالا روزش را در خانه نزدیکان و با کمک طلبی در دری مسجد ها میگذراند. یکی از پسران او باشد برای دور نشدن از مکتب داخل ماشین بورکش را جای خواب و زندگیش انتخاب کرده است. محمود جان رحمت زاده موضوع را ادامه میدهد.
این مکان ویرانه جای خوابی سفرخانی 18 ساله پسر صوفیه شریفوا است. تا 17 مارت صوفیه 52 ساله دورتر از این حجره ویرانه مکانی زیست داشت. 20 سال در آن زندگی کرده، انشاءات خدمت رسانی پایگاه اتومبیلی شماره 2 فرخور را دیدبانی کرده است. این انشاءات مربوط به اگنتی بهداشت زمین و آبیاری نزدی حکومت جمهوری بوده است، اما منزل صوفیه به دیگر کس داده شده و طبق قرار دادگاه تخریب شده اند. این هم بالاپوش و خیشت ها از بازمانده های آنند.
این هم یا خدمت تخته در فریزه همه چیز را گرفتن، یکون چیز نیسته همه را گرفتن دزدیدن بردن.
بعدی خانه ویرانی بجز سفرخان چهار کودک دیگری صوفیه هر طرف پراکنده شده اند، ولی سفرخان برای از مکتب دور نشدن درون این کمز را جای خود انتخاب کرده است. سه روز پیش از عید رمضان صاحبان کمز آمده خانه سفرخان را میبرند. اکنون سفرخان مجبور است حجره ویرانه را مکان زیست انتخاب کند.
تریزه میبینید تریزه داشت، تخت ها چکی درگی بود، تخت ها را کنم فردادم پانم خودم شفر زدم محکم کردم. اینجا شمایی سراغه اینجا دره قلب کلیچ هسته تا دست مای.
اکنون اویله یک وقت سرجم ای صوفیه پراکنده است. او قیصه کرد که از چهار فرزند دیگرش خبر ندارد، اما سفرخان را به خاطر خواننده مکتب بودن زود خبر میگیرد. وی از اگنتی بهداشت زمین و آبیاری مکتوب دارد که باید به منزل تامین کرده شود، اما تا کنون کسی به این مکتوب اهمیت نداده است. یک روز صوفیه در نزد دادگاه فرخور با گلستان دوران و شناس شد که با وجود بحثی بودن خانهش صوفیه را به آن راه داد. حالا صوفیه موقتا با گلستان زندگی دارد.
مقصد جواب ندارم، فرزندم در هر درای گفتم خیمه که خونه من بحثی های مقصد که من بگم که جای زیستی چی هم ندارم و خیمه که یک خوله هم اواردم جو کردم که خیمه بستم اینجا قطیمو.
کوچو بور خونه صوفیه در هر طرف پهن و پریشان است. یک قسمتی آن در اداره کمونالی ناحیه است، بخش دیگرش همراهی سفرخان. در مؤسسه تعلیمی که سفرخان تحصیل میکند حال او را تصدیق کردند. راهبری مکتب گفت که آنها آگاه هستند سفرخان در درون کم از زندگی میکرد.
در حقیقت جای زیست سرپناه ندارد، در ما وقتی که ما رفتیم از حال و حالی از اومن جای زندگی رو آگاه شدن در اخر دیدیم که در داخلی افتوماشینت زندگی میکنند.
این حالت را دیده رهبری مکتب خواسته است سفرخان در مکتب اینترنت تحصیلش را ادامه دهد، اما سفرخان راضی نیست چون از مادرش جدا می شود. صوفیه هم هر روز در خانه گلستان چون این خپ و خاموش است. روزهای گذشته اش را به یاد می آورد، آینده اش را نمی داند، اما آرزو دارد صاحب منزل باشد و فرزندانش را سرجمع کند. محمود جان احمدزاده، آزادی، فرخور.
حالا می رویم به سوخت. بلوروی یک برای قیمتی روکی را رو در شهر خوجند نراحتی سوکینان را به بار آورده است. مسئولان اداره مسافرکشانی ولایت می گویند 25% افزودن نرخ به خاطر گران بودن ارزش سودی شواری و دیگر خراجات نقلیات است. مسافران بر اینند که در وضع فعلی این تصمیم باید بازنگری شود و مقامات با در نظر داشته سطح زندگی مردم چنین قرارها را قبول کنند. فرزان محمدی در همین باره گزارش دارد.
سر از دهم می مسافرکشان های مرکزی ولایت سوخ برای هر یک مسافر 2 سومانی و 50 درم راه کرا تعیین کردند. تا این دم نرخ داخل شهری میکرو اوتوبوس ها 2 سومانی بود. در یک سال اخیر این بار سوم است که ارزش راه کرا بالا می رود و بیشتر از 100% افزوده است.
از آغاز سال جاری کمتر مرحله به مرحله نرخ های سودشواری هم چی دیزلی هم گزیمایی بود رفت. در این جاده من باز در نقطه تامین قسم احتیاطی سامان چرخ‌های ریزینی ناخود خودی ها روغن های مولیدنی و دیگر قسم احتیاطی که وابسته به تامین واسه نخلیات می باشد نرخ‌های اون هم طرف بالا رفت. این در این عنوان ریاستی مسیم و از جانبی هم راننده ها هم انتخاب دهندگان هم به طریق شفوی هم خطی مراجعت کردم.
به گفته مسئولان اداره نقلیات سوخت افزایش راهکرا تنها در خوجند تعیین شده و قرار است در دیگر شهر و نواحی بازبینی گردد. مسئولیت مسافرکشانی را اساساً شرکت های خصوصی به اجرا می رسانند. به اطلاع اداره نقلیات حالا در 60 خطسیر مسافرکشانی خوجند و ناحیه های اطراف حدود 900 عدد میکرو اوتوبوس ها فعالیت می برند که آنها اساساً توسط سوزشواری دیزلی حرکت می کنند.
اولیک همون استاد استاد است. دیگه همه چیز را خیمه شده دولار خیمه شده بخصادی هم خیلی دولار بخور آمد در همون در
چیزی قیمت دیستمون گذا قیمت دیستمون میبرد بچه برای همون از جا قیمت منیم مبرد چا کنم از خون بچه جان همینه حرکت کرد ارزانی برازن زکر بچه جانی چیلی نه
ارزان سباد نقد بود اخی همه سرزشواره ها قیمت چا کنم زکر شا خیلی اولا بخی چا کنم.
از سال 2021 نرخ سوزشواری در شهر و نواحی تاجیکستان قریب هر روز تغییر می‌یابد. سال گذشته نرخ گزیمایه در تاجیکستان به طور بی‌سابقه بالا رفته یک مدت از 8 سومانی هم زیاد شده بود. حالا طبق نرخ‌نامه‌های نو که نقطه‌های فروش سوزشواری در خوجند و دیگر نواحی سوخت نشر نمودند، نرخ بنزین از 11 تا نزدیک 12 سومانی، سوزشواری دیزلی 11 سومانی و 80 درهم و گزیمایه بیشتر از 6 سومانی شده است. چنین نرخ‌نامه‌ها در مقایسه به این دوره سال قبلی از 3 تا 5 سومانی و یا بیش از 50% بلند ارزیابی می‌شود. تاجیکستان مواد سوخت را از خارج اساساً از روسیه و قزاقستان وارد می‌کند. نمایندگان خدمات ضد انحصاری سبب این را بارها به بلند رفتن نرخ در بازار جهانی از جمله کشورهای صادرکننده ربط دادند، اما کارشناسان از حضور شرکت‌های مونوپولیست صحبت می‌کنند که به وضع نرخ و نوا در بازار سوزشواری تأثیر می‌رسانند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
بینندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر که ما را همراهی کردید. خبر گزارش های دیگر چون همیشه در صفحه رادیو آزادی گذاشته شده. ما شما را فردا در برنامه ها منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان کرد دست خیلی سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مونین احمد تقدیم
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی
سباب نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونو.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما می کنم. روز 11 می، در حالی که برخوردهای وزنین نیروهای اوکراین با قواهای روسیه ادامه داشتند، کیف واردات گاز طبیعی روسیه را از منطقه زیر نظارت جدای خواهان روبه مسکو متوقف کرد. با قبل منصبداران اوکراین، دخالت نیروهای روسیه باعث شد که کیف انتقال گاز طبیعی این کشور را از مرکز نواپاسکوف باز دارد. همین طریق انتقال گاز روسیه به اروپا 25% کاهش یافت. همچنین روز 11 می آلمان اعلان کرد که با 60 سرباز اوکراینی استفاده نظام توپخانه و یا آرتیلری نیرومند را تعلیم خواهد داد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی با وزیر کارهای خارجی آلمان آنالینا بربوک راه های مدد برای حمایت از تجاوز به خاک اوکراین را بررسی کرد. دادستان کلی اوکراین نقشه دارد که اولین محاکمه سرباز متهم به کشتار شخص ملکی را برگزار کند. آمریکا و اتحاد اروپا خواستند قتل شیرین ابو عاقله، خبرنگار شبکه الجزیره، هنگام عملیات نظامی ارتش اسرائیل در شهر جنین شمال کرانه باختری رود اردن مستقلانه تحقیق شود. شیرین ابو عاقله، خبرنگار 51 ساله فلسطینی آمریکایی، روز 11 می امسال بر اثر رسیدن تیر به سرش کشته شد. یک روزنامه‌نگار فلسطینی دیگر که در نشریه القدس بیت المقدس کار می‌کند نیز در این حادثه زخم برد است. لیندا توماس گرینفیلد، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، گفت این اقدام باید به طور شفاف بررسی شود. ایالات متحده هر دو طرف را تشویق می‌کند در این تحقیقات اشتراک کنند تا سبب قتل خبرنگار روشن شود. رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی و پسر پرزیدنت تاجیکستان در صدر یک هیئت حکومتی به ترکمنستان رفته است. سفری او در شرایطی انجام می‌شود که در ترکمنستان تجربه اولین انتقال قدرت از پدر به پسر در آسیای مرکزی عملی گردید. سردار بردی محمدوف، پسر قربانگلی بردی محمدوف، روز 15 مارس امسال کرسی پرزیدنتی را صاحب شد. کارشناسان تکرار این سناریو را در تاجیکستان از احتمال دور نمی‌دانند. رستم امام‌علی، شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی پلاته بالایی پارلمان، عملاً شخص دوم جمهوری است. وی ماه مارس امسال به آذربایجان رفته بود. در آن کشور نیز سال 2003 الهام علیف یک مدت جایگزین پدرش بود و بعداً کرسی او را صاحب شد و تا کنون قدرت را به دست دارد. شاهده محمدجانوف، مادر بلاگر شیرزاد محمدجانوف، را در زندان زنانه در نارک جایگیری کردند. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی او را 7 اپریل با گناه طرفداری از عقیده‌های سازمان‌های در تاجیکستان ممنوع گروه 24 و نهضت اسلامی به 6 سال زندان محکوم کرده بود. وکیل مدافع از حکم ناراضگی کرد، ولی خود شاهده محمدجانوف از شکایت کردن به زینه بالای خودداری ورزیده است. شیرزاد محمدجانوف که با نام عبدالرحمن نالنو در خارج از تاجیکستان بلاگری میکند، به رادیو آزادی گفت مادرش را همین هفته به زندان شهر نارک بردند. وی میگوید
پس از اولین ویدیو من در شبکه یوتیوب، کارمندان اوگلوم نیروزسکی جمهوری تاجیکستان به من تهدید کرده بودند و گفتند که ما تو را از اروپا به تاجیکستان میبریم و ما تو را گوسود میکنیم. مرا به تاجیکستان برده نتوانستند، اما در وعده‌شان ایستادند. مادرم را گوسود کردند. هفته گذشته گفتند که مادرم برای میبخشیم همکاری گروه 24، اما امروز معلوم شد که تنها برای دیگراندیشی مادرم داخل زندان کردند.
محمدجانوف 3 فوریه امسال از سوی ماموران شعبه کارهای داخلی در شهر وحدت بازداشت شد و تا این دم در بازداشتگاه نگهداری میشد. به 6 سال زندان محکوم شدن شاهد محمدجانوف تنقیدهای زیادی را در داخل و خارج کشور به میان آورد. ایده نوشتند که او را برای تنقیدهای پسرش جزا دادند. مقامات این گفته را رد کردند.
سرگئی لاوروف وزیر کار خارجه روسیه به دوشنبه پایتخت تاجیکستان آمد است. در این باره خبرگزاری تاس اطلاع داد. هدف از سفر لاوروف اشتراک در نشست شورای وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل است. این یکی از سفرهای کم شمار لاوروف به خارج پس از آغاز حمله روسیه به اوکراین در 24 فوریه امسال به شمار می‌رود. نشست شورای وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مشترک المنافع روز 13 می در دوشنبه برگزار خواهد شد. جبهه مقاومت ملی افغانستان در واکنش به پخش ویدیویی از سوی طالبان آنها را به دروغ پراکنی متهم کرده است. علی میثم نظری رئیس رابطه‌های خارجی جبهه مقاومت شب گذشته در توییتر نوشت که طالبان شماری از ساکنان پنشه را با تهدید در نزد دوربین جمع کرده است و از این دروغ پراکنی طالبان انتقاد کرد. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با نشر نواری در توییتر نوشت شمار زیادی به گفته او بغاوتگران، سرکشان، نافرمان در ناحیه دری ولایت پنشر اسلحه خود را به زمین گذاشتند و به طالبان پیوستند. این نوار بعدیان پخش شد که جبهه مقاومت گفت افرادش پس از درگیری با طالبان در منطقه‌های مختلف پنشر چند عضو طالبان را کشتند. ذبیح الله مجاهد قبل از این گفته بود که هیچ گروه مسلح با نام جبهه مقاومت ملی در افغانستان حضور ندارد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
پس از گزارش‌ها درباره سر دادن چند موشک از خاک افغانستان به تاجیکستان که مقامات آن را رسیدن تیرهای تصادفی نامیدند، گذرگاه پنج پایان راه اساسی بارکشانه میان دو کشور موقتاً بسته شده است. رانندگان تاجیک میگویند 3 روز باز نه به آن طرف گذشته میتوانند و نه ماشین‌های بارکش خود را از افغانستان آورده. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. مقامات تاجیکستان تا حالا در این باره شرح ندادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز 12 می گفت مسئله قطع روا توسط گذرگاه شیرخان بنده را تحقیق میکنند. یک راننده تاجیک که از تاجیکستان به افغانستان و برعکس بار میکشاند روز 12 می بر رادیو آزادی گفت مشکل در گذشتن سرحد از 9 می سر شده است. با گفته راننده که نخواست نامش ذکر شود، آنها از تاجیکستان به افغانستان سمند بردند، ولی در راه بازگشت مسئولان پاسگاه شیرخان بندر اجازه گذشتن ندادند. سمنت ها را خالی کرده میخواستیم به تاجیکستان گذریم، کارمندان شیرخان بندر نماندند، یک روز استادیم، بعد مجبور شدیم ماشین هایمان را مانده به تاجیکستان گذریم، 3 روز میشود منتظریم که زنگ زنند تا رفتن ماشین ها را گیریم، افسود راننده. خدمات گمرک تاجیکستان درباره بسته شدن گذرگاه پنج پایان رسما خبر نداده است. تنها یک مسئول اداره گمرک در خطلان خبر موقتا بسته شدن گذرگاه را تصدیق کرد. همصحبت ما گفت سبب بسته شدن گذرگاه پنج پایان و همین طور کی باز شدنش معلوم نیست. رانندگان تاجیک میگویند در حال حاضر در هر دو طرف سرحد ماشین های زیادی بارکش درمانده اند. توسط گذرگاه پنج پایان شیرخان بندر از تاجیکستان به افغانستان سمنت و انگشت برده می شد و از آن طرف محصولات کشاورزی می آوردند. این گذرگاه همچنین یک از راه‌های اساسی ترانزیتی برای ماشین‌هایی است که به ایران محصولات می‌برند یا بار می‌آورند. گذرگاه پنج پایان در روزهای بسته شد که از حدود افغانستان به تاجیکستان به گفته مقامات چند تیر تصادفاً رسید. مقامات گفتند پس از این حادثه نیروهای سرحدبانی تاجیکستان به حالت آماده باشی جنگی گذشتند. شاخه خراسان گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش روز 7 می ادعا کرد که به سمت تاجیکستان چند موشک پرتافته است. نه تاجیکستان و نه طالبان که حال حکومت را در افغانستان در دست دارند اظهارات داعش را تصدیق نکردند. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر سرحد دارد. راه اصلی که تاجیکستان را به افغانستان میپیوندد گذرگاه شیرخان بندر از طرف افغانستان و پنج پایان از طرف تاجیکستان است.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. یک سفر بود، وقتی نفس کشیدیم با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم، تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.
سلام، شرکت اعتبار سنجی مودیس که توانایی قرضگیری کشورها را تحقیق و معلوم میکند، آخر ماه گذشته گفت رتبه اعتباری قرضگیری تاجیکستان را از نو ارزیابی میکند. هدفش هم معلوم کردن آن است که توانایی حکومت تاجیکستان در قرضگیری و یا برگرداندن آن سود شده است یا نه. درباره این مسئله صحبت داریم با کریم جان احمدوف، معاون سابق وزیر اقتصاد تاجیکستان که مقیم کانادا است. و سلام بر شما. بیانیه مودیس را که البته شما دیدید، آیا ارزیابی آن برای احتمالاً پایین بردن رتبه اعتباری قرضی تاجیکستان به همین معنی است که حتما رتبه قرضی کشور پایان برده می شود؟
البته همه آژانس‌های اعتبارسنجی جهانی توانایی کشورهای جهان را با دقت پیگیری میکنند و از جمله تاجیکستان را هم. شما میدانید که رتبه اعتبار قرضی روسیه، اوکراین و جمهوری بلاروس را بازنگری کردند. گزارش شد که احتمال دارد شرکت مودیز رتبه اعتبار قرضی تاجیکستان را که B3 است بازنگری کند و شاید پایان برد. حالا رتبه اعتبار قرضگیری تاجیکستان برای درازمدت معتدل به حساب می رود. اگر آژانس اعتبارسنجی در این باره اعلان داده باشد، پس وضع را در تاجیکستان مشاهده کرده و بر اساس نتیجه های تحلیلی افزای اقتصادی تاجیکستان به احتمال غالب رتبه قرضی را تغییر می دهد. رتبه که مودیز و هر آژانس اعتبارسنجی دیگر تعیین می کند، این با نظرداشت ترکیب خطرهای سیاسی و ساختار اقتصادی، سیاست پولی و ثبات مالی است. همه این معیارها تغییر می یابند و تخمین می شود که در تاجیکستان وضع اقتصادی به طور چشمگیر بد می شود. برخلاف پیشبینی های دولت تاجیکستان، مؤسسه های اعتبار سنجی بین المللی که وضع را مشاهده کرده و رتبه تعیین می کنند، به احتمال غالب در آینده نزدیک رتبه قرضی تاجیکستان را از B3 به رتبه پایان تری تغییر دهند. اینها رتبه های احتمالی هستند و امروز رتبه اعتبار قرضی روسیه پایان تر از رتبه تاجیکستان است و اقتصاد کشور سخت به اقتصاد روسیه وابسته است. روسیه شریک اساسی تجارتی تاجیکستان است. از این رو من باور دارم که رتبه قرضی تاجیکستان را بازنگری می کنم.
و اگر در واقع مودیس رتبه قرضی تاجیکستان را که طوری گفتید B3 هست پایان برد، برای اقتصاد کشور و قرضگیری حکومت تاجیکستان از سرمایه گذاران بیرونی چی عاقبت خواهد داشت؟
این یک سوال بسیار درست است، چون که آنگونه که می دانید حکومت تاجیکستان امروزا بسیار می کوشد تا قرضهای با امتیاز به دست آورد. بازار قرضی بین المللی بسیار بزرگ است و بهترین چیزی که تاجیکستان می تواند به دست بیارد قرض از صندوق بین المللی پول است. حکومت از سال 2015 پیوسته به این سازمان درباره گرفتن قرض گفتگو دارند. صندوق بین المللی پول شرط های معین میگذارد. تاجیکستان میکوشد یک نوع این طلب ها را اجرا کرده قرض بگیرد. اول درباره $500 میلیون میگفتند، امروز درباره $300 میلیون میگویند. با نظرداشت تمام مشکلاتی که تاجیکستان با صندوق بین المللی پول در زمان ریاست مرادعلی علی مردانوف در بانک ملی داشت، این مسئله ها را میبرداند. اگر مودیز قرار کند که رتبه اعتبار قرضی تاجیکستان را پایان برد، آن زمان دسترسی کشور به ذخیره های قرضی فوق العاده محدود می شود، از جمله از صندوق بین المللی پول هم، از جمله دسترسی به قرضها با فایزهای بلند، چون که تاجیکستان حق دارد این گونه قرضها را هم به دست آورد. ولی گرفتن این قرضها نیز مشکل می شود. پیش از آن که مؤسسه های مالی به کشور قرض دهند، می بینند که آن چگونه کشور است، رتبه قرضیش چگونه است، توانایی پرداخت قرضش چگونه است و مهمتر از همه پیشبینی ها از اقتصادش چگونه است. و همین گونه گزارش ها را مودیز، فیتش و دیگر آژانسی های رتبه سنجی می دهند.
جنگ روسیه در اوکراین طوری می دانید به اقتصاد تمام جهان به قیمت گاز و نفت تاثیر کرد، تورم یا انفلاسیون بالا رفت، مال و اشیا در همه جا گران‌تر شد. آیا تاجیکستان که به نظر به دیگر کشورهای که ثروتمندتر هستند از این پیامدها بیشتر رنج میکشد، عذاب میکشد؟
да, если мы посмотрим сверху на экономическую картину в СНГ вообще, то мы увидим, что первое, что
بله, اگر ما به منظره اقتصادی کشورهای مشترک المنافع نگاه کنیم، ما میبینیم که تاجیکستان یک مقام ویژه دارد، ولی اولین چیزی میتوانیم بگوییم این است که تاجیکستان شریک مهم تجارتی روسیه است. 30% معاملات تجارتی خارجی تاجیکستان با روسیه است و مالهایی که از روسیه به تاجیکستان وارد میشود بسیار ضروری هستند. و مثل مواد سوخت، فلزات سیاه، مالهای صنعتی کیمیاوی و غیره. از این سبب آنچه که در روسیه به وقوع می پیوندد مثل آینه در تاجیکستان انعکاس می شود. امروز رتبه قرضی روسیه از رتبه قرضی تاجیکستان پایین تر است و تمام نشان دهنده های اقتصادی روسیه سقوط می کنند. 95% پول های انتقالی به تاجیکستان با روبل است و بنا به حساب های بعضی از مؤسسه های مالی به مثل بانک بازسازی و رشد اروپا، بانک آسیای رشد، بانک اروپایی، شاید انتقال پول از روسیه به تاجیکستان دو برابر کم شود. این بدان معنی است که کشور در یک وضع مشکل قرار می گیرد و پیامدها را در بین تمام کشورها تاجیکستان بیشتر احساس میکند، چرا که انتقال پول کم میشود و روسیه مهمترین شریک تجارتی تاجیکستان است. از این راه گریز نیست. تاجیکستان یکی از کشورهایی خواهد بود که همه عاقبت‌های منفی را در تن خود احساس میکند. شما میدونید که بر اساس طبقه بندی بانک جهانی تاجیکستان در قطار 30 کشور با درآمد کم است. اینها اساسا کشورهای آفریقایی هستند و از بین کشورهای مشترک المنافع فقط تاجیکستان در این گروه است. برای همین با نظر داشت کم شدن انتقال پول، افزایش تورم، بالا روی منتظم قیمت مواد سوخت، تاجیکستان وضع بدتری خواهد داشت. مثل قرقیزستان یا شاید بدتر.
تاجیکستان находится в худшем положении. В общем, примерно как и Киргизия, но تاجیکستان более существенно.
خب به نظر شما با نظر داشت این همه علامت هایی که گفتید احوال اقتصادی تاجیکستان امسال چگونه خواهد بود؟ امسال
это сложный вопрос. Ну, смотрите,
این سوال مشکل است، ولی ببینید در تاجیکستان حکومت همیشه خوشبین بود و به مردم خود رقم‌های بلند نشان می‌دهند. من پیش از گفتگویمان ارزیابی‌های مؤسسه‌های مهم مالی بین‌المللی و بانک‌های کلیدی را نگاه کردم و به شما می‌توانم بگویم که پیش‌بینی‌های پیچیده‌ای دارند، چونکه وضع سیاسی قابل پیش‌بینی نیست. ولی می‌توانیم بگوییم که مجموع محصولات داخلی حداقل امسال از 2.5 تا 3% بالا نمی‌رود. تورم دو برابر بیشتر می‌شود و در سطح 15 تا 16% میرسد. نشاندادها بهتر نمیشوند چون که وضع اقتصادی روسیه در تاجیکستان مثل آینه انعکاس میشود. روسیه مثل کشتی تیتانیک است، کشوری بزرگی که غرق میشود و اقتصادش در پیش چشم میشکند. هر کسی به این کشتی بسته شده است همراه با روسیه رنج میکشند. برای همین متاسفانه پیشبینی ها خوشبین کننده نیستند.
تاجیکستان حداقل چیکار میتواند کند که این عاقبت ها کمتر باشند، به این حد سخت تاثیر نکنند به کشور؟
من میدونم که حکومت برای این برنامه مخصوص تهیه کرده است. من نسخه این برنامه را گرفتم، دوستان به من فرستادند. در این برنامه به غیر از گپ های عمومی دیگر چیزی نیست. من یک چیز را میخوام به شما بگویم. تاجیکستان از نظر سیاسی برای اصلاحات اقتصادی خود آماده نیست. تمام مشکل تاجیکستان از آن است که سیاست به اقتصاد بسیار فشار میارد. بانک ملی تاجیکستان را بگیریم، مگر آن یک نهاد مستقل است؟ آن بر اساس فرمودهای حکومت عمل میکند. حکومت به پرزیدنت سخت وابسته است و پرزیدنت هم رئیس حکومت تاجیکستان است. از این رو بسیار مشکل است. برنامه‌ای که تهیه شده است کمک نمیکند. کشور باید راه سوم را انتخاب کند، باید شریکان نو جستجو کند، باید سیاست بسیار قطبی تجارت را تغییر دهد. حکومت باید اراده سیاسی نشان دهد، باید وضع سیاسی، وضع اقتصادی را تغییر دهد، باید کشور را اصلاح کند.
تشکر کریم جان احمدوف، معاون سابق وزیر اقتصاد تاجیکستان، درباره توانایی قرض کشور، تاثیر جنگ اوکراین به اقتصاد ضعیف تاجیکستان و عموما احوال اقتصادی کشور صحبت میکرد. تشکر به شما.
با این جهانی فرش، با این تابو تو بخش، نمیروم سر فرا سیت
سیتارایی رهنما، سیتارایی رهنما، رهی امیدم بده، رهی سپیدم بده، او بر فرو فرا سیتارایی رهنما، او بر فرو فرا سیتارایی رهنما. چشمی روزی منی سحر بخوابم در او ستاره‌ای رهنما، ستاره‌ای رهنما، و از این جهانی شگی دلم سراسر گیری، بخون بگردون مرا ستاره‌ای رهنما، نمی نمایی چرا ستاره‌ای رهنما، کجا کجایی برا ستاره‌ای رهنما، بخوان بگردون مرا.
پیروزی مشزنی توجیک در اولین رقابتش در قهرمانی بوکس جهان میانی زنان. جدول بازی های مسابقه انتخابی جام فوتبال آسیا 2023 معلوم شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. شایر رسول قینر و ورزشگری معروفی توجیک در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی زنان که در شهر استانبول ترکیه جریان دارد، در اولین رقابت خود پیروزی به دست آورد. او روز 11 می در رقابت ها در وزن تا 63 کیلو در دور مقدماتی بر نورا المطیری از کویت با حساب 5-0 پیروز شد. رقیب مشتنی توجیک در دور بعدی هدونگ جیانگ از کوریای جنوبی می باشد. رقابت هر دو روز یکشنبه 15 می برگزار خواهد شد. شایر زلقینرو در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما در اویلا 12 نفر، یعنی 10 فرزنده، یعنی 3 دختر و 7 پسرین در اویلا. من فرزند نهم از دخترو کنجگی. در اویلا فقط من با ورزش مشغول هستم.
باید دسته منتخب تاجیکستان در مسابقه قهرمانی جهان در ترکیه بغیر از شایره زلقینر و اینچونین سومیه قاسموه، میجگانه سمد و روح افزا حق نظر و داخلند. سومیه قاسموه در وزن تا 48 کیلو در دور اول از سیفده اسینوه از بلغارستان مغلوب گشت. مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی زنان در شهر استانبول ترکیه که 9 می با شرکت 310 ورزشگر از 73 کشور شروع شد تا روز 21 می ادامه می‌یابد. چنان که اتحاد فوتبال قرغیزستان خبر می‌دهد، بازی های مرحله گروهی مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 به شکل متمرکز در 6 کشور هندوستان، کویت، ازبکستان، مالایزیا، مغولستان و قرغیزستان دایر می‌گردند. دسته منتخب تاجیکستان در گروه F با تیم‌های ملی میانمار 8 ایون، سنگاپور 11 ایون و قرغیزستان 14 ایون بازی میکند.
تا 17 مارت صوفیه 52 ساله دورتر از این حجره ویرانه مکانی زیست داشت. 20 سال در آن زندگی کرده، انشاءات خدمت رسانی پایگاه اوتوموبیلی شماره 2 فرخار را دیدبانی کرده است. این انشاءات مربوط به اگنتی بهداشت زمین و آبیاری نزدی حکومت جمهوری بوده است، اما منزل صوفیه با دیگر کس داده شده و طبق قرار دادگاه تخریب شده اند. این هم بالاپوش و خیشت ها از بزمونده های اونند.
اینا
گفتم یا خدمت تخته در ترزه همه چیز را گرفتن، یگون چیز نیست، همه را گرفتن دزدیدن بردن.
بعد خانه ویرانی به جز سفرخان چهار کودک دیگری صوفیه هر طرف پراکنده شده اند، ولی سفرخان برای از مکتب دور نشدن درون این کمز را جای خود انتخاب کرده است. سه روز پیش از عید رمضان صاحبانی کمز آمده خانه سفرخان را میبرند. اکنون سفرخان مجبور است حجره ویرانه را مکان زیست انتخاب کند.
ترزه میبینید ترزه داشت تخت ها چکی دیگه بود، تخت ها را کالا فردادم پان مخدم شفر زدم محکم کردم. اینجا شما ایستو دیگه اینجا دره قلب کلیچ هسته تا دست مای.
اکنون اویله یک وقت سرجم ای صوفیه پراکنده است. او قیصه کرد که از چهار فرزند دیگرش خبر ندارد، اما سفرخان رو به خاطر خواننده مکتب بودن زود زود خبر میگیرد. وی از اگنتی بهداشت زمین و آبیاری مکتوب دارد که باید به منزل تامین کرده شود، اما تا کنون کسی به این مکتوب اهمیت نداده است. یک روز صوفیه در نزد دادگاه فرخار با گلستان دورانو شناس شد که با وجودی بحثی بودن خانهش صوفیه رو به آن راه داد. حالا صوفیه موقتا با گلستان زندگی دارد.
مقصد جاپون ندارم، فرزندم در هر درای گفتم خیم اکه خونه من بحثی های مقصد اکه من بگم که جای زیستی چی هم ندارم اکه و خیلی اکه یک خونه هم اوارم جو کدم اکه که خیلی پیستم اینجا قطیمو.
کوچو بور خونه صوفیه در هر طرف پهن و پریشان است. یک قسمتی آن در اداره کمونالی ناحیه است، بخش دیگرش همراهی سفرخان. در مؤسسه تعلیمی که سفرخان تحصیل میکند حال او را تصدیق کردند. راهبری مکتب گفت که آنها آگاه هستند سفرخان در درون کم از زندگی میکرد.
در حقیقت جای زیست سرپناه ندارد. در ما وقتی که ما رفتیم از حال و حال از اومن جای زندگی رو آگاه شدن، در حقیقت دیدیم که در داخلی افتماشین زندگی میکند.
این حالت را دیده رهبری مکتب خواسته است سفرخان در مکتب اینترنت تحصیلش را ادامه دهد، اما سفرخان راضی نیست چون از مادرش جدا می شود. صوفیه هم هر روز در خانه گلستان چون این خپ و خاموش است. روزهای گذشته اش را به یاد می آورد، آینده اش را نمی داند، اما آرزو دارد صاحب منزل باشد و فرزندانش را سرجمع کند. محمود جان احمدزاده، آزادی فرخار.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. بازی های 19 آسیای هنگژو 2022 به دلیل از بین نرفتن وضع وابسته به پاندمی کرونا ویروس در چین به تأخیر افتاده است. این چورابینی بزرگ ورزشی باید از 10 تا 25 سپتامبر امسال برگزار میشد. قرار را درباره موقوف گذاشتن بازی ها پس از محاکمه های مفصل با کمیته المپیک چین و کمیته تدارکات بازی ها در جلسه کمیته اجرایی شورای المپیک آسیا قبول کردند. طبق قرار شورای المپیک آسیا نام و نشانی هنگژو 2022 به تغییر میماند. سناهای نوی چورابینی هنوز با شورای المپیک آسیا موافقه کرده نشده است. کمیته المپیک چین و کمیته تدارکات بازی ها در این باره آینده نزدیک قرار قبول خواهند کرد. اینچنین بازی های آسیایی نورسان شانتو 2021 در ابتدا از 20 تا 28 نویبر سال 2021 به نقشه گرفته شده بود، ولی به دلیل کووید 19 به ماه دکبر امسال موقوف گذاشته شد. پس از محاکمه با کمیته المپیک چین و کمیته تدارکات بازی ها، کمیته اجرایی شورای المپیک آسیا تصمیم گرفت از بس که بازی های آسیایی نورسان علاقه یک مرتبه به تأخیر گذاشته شده بود، بیکار کرده شود. بازی های نوبتی آسیایی نورسان باید سال 2025 در تاشکند ازبکستان برگزار شود. چورابینی از سال 2013 وقتی که نانجینگ چین میزبان بود برگزار نشده است. رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا شیخ سلمان بن ابراهیم الخلیفه روز 5 می با سفر کاری به دوشنبه آمد و 6 می با رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان و پرزیدنت سازمان فوتبال آسیای مرکزی رستم امام‌علی ملاقات کرد. در جریان ملاقات مسائل همکاری های منبعده جهت رشد فوتبال در تاجیکستان و آسیای مرکزی بررسی شد. روز 7 می در مهمانخانه حیات ریجنسی دوشنبه جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا دایر گردید. باشگاه‌های فوتبال لیورپول انگلیا و ریال مادرید اسپانیا که در بازی‌های نیمه نهایی لیگ قهرمان‌های اویفا سازمان فوتبال اروپا در موسم 2021-2022 پیروز شدند به فینال راه یافتند. لیورپول در دور نیمه نهایی از روی نتیجه 2 تیم ویلریال اسپانیا را با حساب 2-0 و 3-2 مغلوب کرده به فینال برآمد. ریال که در نیم فینال تیم منچستر سیتی اسپانیا را از روی نتیجه 2 با حساب 3-4 و 3-1 شکست داد، با فینال این مسابقه پرنفوذ راه پیدا کرد. ریال باری 17 با فینال لیگ قهرمان ها راه یافته 13 مرتبه در این مسابقه غالب شده است. لیورپول باشد باری 10 با فینال لیگ قهرمان ها برآمده است و 6 مرتبه در این مسابقه پیروز گشته است. بازی نهایی لیگ قهرمان های اویفا 28 می در ورزشگاه استاد فرانسی پاریس فرانسه که دارای 80,000 جایگاه برای تماشابینان است دایر می گردد. فیروز میرزا رجبوف پهلوان جوانی تاجیک در مسابقه بین المللی آید به گوشتی یونانی و رومی میانی ورزشگران تا 20 ساله به خاطر قهرمان المپی و جهان ژکتیلیک اوشکمپیروف که از 3 تا 5 می در شهر نورسلطان قزاقستان برگزار شد مدال نقره به دست آورد. در این مسابقه بیش از 300 ورزشگر از قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران شرکت داشتند. مسابقه از روی 10 وزن طبق قاعده های اتحاد بین المللی گوشتی صورت گرفت. تاجیکستان را در این مسابقه بین المللی 5 فیروز میرزا رجبوف، سیاوش اوچیلوف، شیراز اوچیلوف، سلطان سیدزاده و رسلانجان رستمجان نمایندگی کردند. از بین آنها تنها فیروز میرزا رجبوف مدال گرفت. او در رقابت ها در وزن تا 60 کیلو بعد 3 به فینال راه یافت، ولی در قوازمایی نهایی از گوشتگیر قزاق مغلوب شد و با مدال نقره سرفراز گشت. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا آید به کراته کیوکوشینکای میان نورسان و جوانان در شهر الماتای قزاقستان 3 2 نقره و 3 گرفتند. اصلا نصرالایف، یوسف آدینزاده و احسان ایدیبیکوف مدال های تیلا و دست آوردند. فرهمند آدینزاده و سهراب نظرف با گرفتن مدال های نقره مشرف شدند. محمد علی مخصوطف، جاویدان سفرزاده و محمد رحمانزاده با مدال های برنجی سرفراز گشتند. حکمت الله کرامتف، رئیس فدراسیون کاراته کیوکوشینکای تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
اساسگذار این اصول مسوتاتسو ایاما میباشد و اصولهای چیرم این سبت به تمام جهان پهن شده است. معنای کیوکوشین یعنی به کمالات رسیدن. باز در یک معنای دیگر هم دارد که یعنی یک جای شوی روح و تن. این سبت از سالهای 90 در جمهوری تاجیکستان به اون کس این سبت رو به تاجیکستان آوردن وسیلی سرگیوش خرموف میباشد. از سال 2004 باشد این سبت در وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان به قید گرفته شده است همچون فدراسیون.
گوشتگیران تاجیک در جام آسیا میان نورسان و جوانان به خاطره بکت محمودوف ورزشگری معروف قزاق که از 13 تا 15 می در شهر الماتا دایر می‌گردد شرکت می‌ورزند. به اطلاع سامانه فدراسی بین المللی جودو، در این مسابقه بین المللی میان نورسان اشتراک 300 ورزشگر و بین جوانان بیش از 200 ورزشگر از 5 کشور آسیای مرکزی، اینچنین از ایالات متحده آمریکا در نظر است. تاجیکستان را در این مسابقه 13 ورزشگر نمایندگی خواهد کرد. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری متخصص خورواتی پیتر سیگرد در دبی در دایره آمادگی به مرحله انتخابی جام آسیا 2023 جمع آمد دو هفته‌ای تعلیمی و تمرینی انجام می دهد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، تیم ملی کشور پس از انجام بازی های دور هشتم مسابقه لیگ عالی روز 19 می به دبی سفر می کند. در این جمع آمدی تعلیمی و تمرینی که تا روز 3 ایون ادامه خواهد کرد، یک بازی دوستانه نیز به نقشه گرفته شده است. رقیب منتخب تاجیکستان در بازی سنجشی روزهای نزدیک معین خواهد شد. هیئت مکمل تیم ملی تاجیکستان برای جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در امارات متحده عرب که روز 18 می اعلان می شود 26 بازیگر را در بر می گیرد. ضمناً در مرحله انتخابی جام آسیا 2023 منتخب تاجیکستان در گروه F با تیم های ملی میانمار 8 ایون، سنگاپور 11 ایون و قرغزستان 14 ایون بازی میکند. همه بازی های گروهی F در شکل متمرکز در شهر بیشکک قرغزستان برگزار می شوند. به مرحله نهایی جام آسیا 2023 11 دسته، 6 غالبی گروه و همچنین 5 دسته ای که با نتیجه های خوبتر در جای های دویم قرار می گیرند راه می یابند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی زین الدین رحیموف در مسابقه بین المللی رشد یوفا سازمان فوتبال اروپا در شهر سکوپیه مکدونیای شمالی جای دوم را گرفت. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، فوتبالبازان نورس تاجیک در این مسابقه 3 بازی انجام دادند. منتخب تاجیکستان بر دسته نورسان هندوراس با حساب 3-1 پیروز شده، در دو بازی دیگر از تیم های مکدونیای شمالی و کوسوا از روی سلسله پنالتی شکست خورد. همین طریق از روی نتیجه گیری مسابقه منتخب کوسوا با کسب 6 امتیاز غالب شد. منتخب تاجیکستان که 5 امتیاز گرفت مقام دوم را اشغال کرد. دسته میزبان مکدونیای شمالی با کسب 4 امتیاز جای سوم را صاحب گردید. سفر رحمانوف، یاوری سرمربی دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان، بر رادیوی آزادی گفت:
"علی بوزی که ما در اروپا کردیم، ایده‌ات ما در چیزای خوب داد. اساس بچه‌ی ما در بشو ما دیدیم سطح فوتبال تاجیکستان سطح فوتبال اروپا را مربیام کمودی را دیدیم در کمودی ما کار می‌کنیم."
هم‌اکنون منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان در مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی که از 13 تا 20 می در شهر دوشنبه دایر می‌گردد اشتراک خواهد کرد. فوتبالبازان نورس تاجیک در این مسابقه بین المللی 14 می با دسته قرغزستان، 16 می با تیم افغانستان، 18 می با منتخب ازبکستان و 20 می با تیم ایران رقابت می‌کنند. دسته استقلال دوشنبه که در بازی برای سوپر جام تاجیکستان تیم خوجند شهر خوجند را با حساب 1-0 مغلوب کرد، بار 11 برنده جام عالی فوتبال کشور گردید. بازی برای سوپر جام میان دسته های استقلال، قهرمان تاجیکستان و خوجند برنده جام ملی روز یکشنبه 8 می در ورزشگاه تلکو آرنای شهر تورسونزاده با حضور 5600 تماشابین برگزار شد. تقدیر بازی پرشدت و جالب را گل یگانه در نیمه دوم دیدار در دقیقه 84 زده رستم سویرف به نفع استقلال حل کرد. ویتالی لفشنکا سرمربی دسته استقلال گفت که سوپر جام تنها از یک بازی عبارت است. از این رو ما تمام کوشش را به خرج دادیم تا جام را به دست بیاریم. آقای لفشنکا افزود:
من خرسندم که بچه ها دستور مربیان را اجرا کردند و پیروزی نصیب ما گردید. ما نسبت به رقیبمان لحظه های زیادی گلزنی داشتیم و یکی از آنها موفقانه انجام یافت. من از بازی بچه ها قناعتمندم.
باید گفت که استقلال و خوجند باری پنجم با هم دیگر برای سوپر جام تاجیکستان مبارزه بردند. در همه بازی ها دوشنبگی ها پیروز شدند. سوپر جام تاجیکستان سر سال 2010 باری 13 برپا گردید. در این مدت همگی 3 دسته جام عالی را صاحب گشتند. استقلال 11 بار برنده جام عالی گردیده است. دسته های روشنی کلوب و حاصلات فرخار یک باری سوپر جام را به دست آوردند. سال گذشته در بازی برای سوپر جام تاجیکستان دسته استقلال بر تیم روشنی کلوب با حساب 2-0 غالب آمده بود.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
پرزیدنت اوکراین در روز 78 حمله بدلیل روسیه از بیرون راندن نیروهای روسیه از خارکوف خبر داد، اما درباره دستاوردهای ارتش تفصیلات نداد. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی تصدیق کرد که موفقیت‌های اخیر نیروهای اوکراینی باعث شده است تا دومین شهر کلونی این کشور از موشک‌پرانی‌ها امین بماند. وی همزمان هشدار داد که اوکراینی‌ها نباید یکباره انتظاری‌های زیادی داشته باشند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. ارتش اوکراین در تلاش است تا نظارت اطراف دریای دنسک را به دست بگیرد و از این طریق خط جبهه روسیه را در منطقه های دوردست مورد تهدید قرار دهد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع نظامی اوکراین گزارش داد که در پی ادامه پیشروی ها در روز گذشته نیروهای اوکراینی در نهایت توانستند صبح چهارشنبه به چندین کیلومتری مرز روسیه در سرحد خارکوف برسند. بر پایه این گزارش نیروهای اوکراینی نظارت دهه روبژنه را در ساحل دنسک به دست گرفتند. از ماه اپریل به این طرف همزمان با عقب نشینی نیروهای روسیه از کیف و شمال اوکراین، نیروهای اوکراینی در این منطقه به پیشروی خود ادامه می‌دهند. یک سرباز اوکراینی با خبرگزاری رویترز گفته است فرستادن اسلحه و تجهیزات نظامی به خصوص زید تانک‌ها در عقب راندن نیروهای روسی به ارتش اوکراین مددی کلانی کرده است. این خبرگزاری همچنین به نقل از منبع‌های نظامی خود تاکید کرد که ارتش اوکراین موفق و بازپس گرفتن 4 دهه در شمال منطقه خرکف شده است و نیروهای روسیه را تا نزدیکی های مرز به عقیم راندند. ارتش روسیه درگیری ها را در این منطقه تایید کرده است اما شرحی بیشتر نداده است. دمیتری مدودف سابق پرزیدنت روسیه روز چهارشنبه آمریکا را به راه اندازی جنگ نیابتی یا گیبریدی علیه روسیه متهم کرد و گفت این اقدامات اقتصادی آمریکا را به درد سر خواهد انداخت. این اظهارات پس از اون بیان می شود که مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه بسته کمک‌های 40 میلیارد دلاری به اوکراین قبول کرد. این سیاستمدار روس در پیامی در تلگرام تصویب این بسته یاری‌ها را تلاش برای وارد کردن شکست جدی به روسیه و محدود کردن رشد اقتصادی و نفوذ آن در جهان خواند. او ادعا کرد که افزایش دیوانواری نرخ سوزشواری و خوراکواری در آمریکا نتیجه تصمیم‌های مقام‌های روس‌حراس آمریکایی است. در همین حال، طبق گزارش‌ها سرگئی ریاکوف معاون وزیر کارهای خارجی روسیه و جان سالیوان سفیر آمریکا در مسکو با هم ملاقات کردند. در بیانیه سفارت آمریکا آمده است، آمریکا همچنان پایبند به باز نگه داشتن کانال‌های ارتباطاتی با حکومت روسیه است. در بیانیه کوتاه وزارت کارهای خارجی روسیه به جزئیات گفتگوها در این دیداری دو جانبه اشاره نشده است. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه نیز روز چهارشنبه گفت مسکو خواهان جنگ در اروپا نیست. او که پس از ملاقات با همتایان عمانی خود در شهر مسقط سخن می گفت در عین حال کشورهای غربی را متهم کرد که مایلند شاهد شکست روسیه در معرکه نظامی در اوکراین.